تکامل، فرگشت یا تطور. از درنگی در تعریف تکامل تا تأملی در واژه‌سازی های علمی، قسمت اول. بحث در مورد برابرنهاد دقیق فارسی واژه اِوولوشن همیشه در جامعه علمی کشور ما مطرح بوده. سه برابرنهاد اصلی هم پیشنهاد شده: تکامل، تطور و فرگشت. قصد ما در این جلسات این نیستش که بخوایم داوری میان این سه پیشنهاد انجام بدیم، هرچند که درباره اونها صحبت خواهم کرد و خوبی و بدی هر کدومشون رو خواهم گفت، اما هدف اصلی این استش که به بهانه داوری میان این واژگان قدری درباره معنای اِوولوشن، تعریف اِوولوشن با هم دیگه حرف بزنیم و به این بهانه تأملی کنیم در واژه‌گزینی و واژه‌سازی ها در ساحت علم. خب ممکنه که بگید که چه تفاوتی میکنه که ما نظریه رو چه بنامیم؟ مگه نه اینکه محتوای نظریه هستش که مهمه و نه اسم اون؟ به تعبیر هاتف اصفهانی، سه نگرده دبرشم بر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. خب این سخنی نسبتاً درسته، اما نه به طور کامل. یافته های علوم شناختی به ما نشون میدن که در واقع نامگذاری ها یک اهمیت شناختی زیادی داره. در واقع یافته های روانشناسی شناختی گواهی هستند بر این که نام ها تنها برچسب های ساده ای نیستن. نام ها در واقع بر شناخت ما اثر میذاره. مثلا وقتی از آزمودنی ها پرسیده میشه که کدوم یکی از دوتا شکل بهشون نشون میدن، یکی ابر مانند که لبه های گردی داره و یکی دیگه مزرس با لبه های تیز، این دوتا شکل رو بهشون نشون میدن و ازشون میپرسن کدوم یکی از اینها نامش باوبا هست و کدوم یکی نامش کیکی هست. خب اکثر آزمودنی ها باوبا رو برای اون شکل ابر مانند انتخاب میکنن و کیکی رو برای اون شکلی که لبه های تیز داره. خب این در حالتیه که ما انتظارمون این بود که نیمی از این آزمودنی ها اولی رو برای باوبا انتخاب کنن و نیم دوم کیکی رو برای اولی انتخاب کنن، مگه نه این که نام ها فقط برچسب هستن. خب اگر چنین انتظار به جایی رو ما داشته باشیم که قاعدتا این انتظار باید داشته باشیم، انتظارمون پس 50-50 بود، ولی دیدیم اینطوری نشد. ابرها باوبا شدن و اون یکی شکل مزرس ما اون شد کیکی. خب در یه آزمون دیگه هم میگم، فقط به خاطر اینکه نشون بدم که نامها اهمیت شناختی بالایی دارن. در یه آزمون دیگه از آزمودنی ها سوال میشه که از میان همین دوتا باوبا و کیکی فرض کنید که اینها نامهایی برای انسان ها هستن، کدوم یکی از این دو فرد یک فرد سهلگیری هستش و کدوم یکی یک فرد مصمم؟ باوبا اون مصممه هستش یا سهلگیره؟ آزمودنی ها این بار گفتن باوبا اون فرد سهلگیر هستش و کیکی اون فرد مصمم. باز هم خب انتظارمون بر این بود که نیمی بگن باوبا سهلگیره و کیکی مصمم، نیمه دیگه هم عکس اینو بگن. اما این انتظار آماری ما در مقابل شهود واژگانی ما رنگ میبازه و به گوشمون خوشتر میاد که باوبا رو اون فرد سهلگیر و مهربان در نظر بگیریم و کیکی رو اون فرد مصمم و قدری عصبی. خب بنابراین ساده ترین نامگذاری ها که اینجا توسط هجاهای بیمعنایی مثل باوبا و کیکی انجام شده با خودشون بار معنایی به همراه میاره. اگه این حرف درست باشه باید بگیم خب چه رسد به زمانی که ما داریم از واژگان به کار رفته در علم حرف میزنیم، واژگانی که گاهی نقش‌های استعاری خیلی مهمی رو بازی میکنن و در واقع ستون‌های یک نظریه رو میسازن. این نقش استعاره ها در علم در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت. به عنوان نمونه داکینز استعاره خودخواه رو برای ژن ها انتخاب میکنه. اما این استعاره خودخواهی که داکینز برای ژن ها برمیگزینه بر فهم مخاطب از نظریه داکینز اثر میذاره و بحث های متعددی رو دامن زد. وقتی که حتی خودش بعداً به صراحت گفتش که خودخواهی ژن ها تنها یه استعاره بوده برای فهم بهتر و ژن ها که در واقع خودخواه نیستن. اما این توضیحات خود واضع نظریه باعث نشدش که صفت خودخواهی ژن ها از ذهن خوانندگان زدوده بشه. پس این که نظریه رو چه بنامیم انقدر هم که فکر میکنیم بی اهمیت نیستش. نام ها یه چیزی بیش از برچسب هستن. خب البته در نقطه مقابلش هم باید بگیم که اگه گمان داشته باشیم که میتوانیم یک برابرنهاد دقیق و دقیقا بزنه به هدف پیدا کنیم برای یک نظریه علمی که به طوری که اون برابرنهاد ما بخواد سرشت نظریه رو به خوبی بازنمایانی کنه، باز به نمایانت، در اشتباهیم. چرا؟ چون نظریه اِوولوشن ما هم مثل سایر نظریات علمی چیزی به اسم ذات یا سرشت نداره که بخوایم با یک واژه اون ذات رو بازنمایی کنیم. حتی اگه می داشتم بازنمایی اون وقت با یک واژه ناممکن بود. خب اما نکته اینجاست که برابر نهاد پیشنهادی نباید مثل اون استعاره خودخواهی که داکینز برای ژن‌ها انتخاب کرد ذهن رو منحرف کنه. هرچند که همون استعاره ما میدونیم که مقدار زیادی اتفاقا در واقع به فهم نظریه داکینز کمک کرد، اما در عین اینکه این کار برای ما انجام داد یک کج‌فهمی هایی رو با خودش به همراه آورد و اتفاقا بسیاری از نقد هایی که به نظریهش وارد شد تماما معطوف به اون کج‌فهمی ها بود. خب اگر انتخابمون اشتباه باشه اصلاحات بعدی دیگه اثرات چندانی بر ذهن مخاطب نداره، به ویژه که هر چقدر مخاطب ما در سن پایین‌تر با این واژگان آشنا شده باشه، مخاطب ما یک دانش آموز مدرسه‌ای باشه. خب حالا بریم سراغ همین بحث اِوولوشن و سه برابر نهاد پیشنهادی که ارائه شده. اول از همه بیان ببینیم که معنای لغوی این سه برابر نهاد پیشنهادی چی هستش. خب دونستن معنای هر کدوم از این سه برابر نهاد میتونه گام نخست باشه در پاسخ به این که کدوم یکی از اینها برابر نهاد دقیق تری هستن برای اِوولوشن. تکامل یعنی چی؟ تکامل به معنای تمام شدن، به کمال رسیدن، کامل شدن و رو به کمال رفتن. اینها رو از حمده خدا و از سایر در واقع لغتنامه ها رو نگاه کردم و دیدم که به معانی متفاوتی که براش آوردن چی بوده. پس تکامل چی شد؟ تمام شدن، به کمال رسیدن، کامل شدن، رو به کمال رفتن. این رو به کمال رفتن با کامل شدن متفاوته. خب تطور، این تطور گویا اصلا در عربی قدیم نبوده و احتمالاً به عنوان یک برابرنهادی برای اِوولوشن در عربی جعل شده. به معنای چی؟ به معنای گونه گونه شدن و تور تور شدن هستش. فرگشت چیه؟ فرگشتم مثل تطور از اون واژگان جعل شده در فارسی هستش برای نامیدن اِوولوشن. یعنی تکامل یک واژه جعلی نبوده، یک واژه‌ای بوده که انتخابش کردیم، در حالی که هم تطور و هم فرگشت رو در واقع ساختیم. تطور رو در کشورهای عربی ساختن برای تکامل و فرگشت رو در کشور خودم. خب واژه فر رو اگه نگاه کنید، خب واژه فر البته واژه قدیمی هستش، واژه فر معانی متفاوتی داره. احتمالاً سه تا از معناها هستش که ممکنه کسی که داشته واژه فرگشت رو پیشنهاد میداده مد نظرش بوده. معنای اولش چی هستش؟ معنای اولش به معنای شأن و شکوت و شوکت و شکوه، شأن و شوکت و شکوه. خب در این صورت در واقع فرگشت میشه چی؟ یعنی با شکوه گشتن رو معنی میده. معنای دومش چی هستش؟ معنای دوم به عنوان یک پیشوندی به کار میره به معنای پیش، جلو، به سوی جلو. در این معنا در واقع فرگشت خیلی معادل با خود تکامل میشه، لااقل در همسایگی معناش خیلی معنای نزدیکی به معنای تکامل میشه. خب سومیش هم که ممکنه پیشنهاد دهندگان، این کسی که این واژه رو پیشنهاد داده، واژه فر رو اینجا به معنای سومی به کار برده باشه، معادل اون فر عربی که به معنای گریختن یا فرار کردن باشه، که بعید میدونم این باشه، چون کسی که احتمالاً داشته این کارو میکرده دغدغه‌های سرنویسی فارسی رو داشته و نیومده یک کلمه عربی دیگر رو به گشت بچسبونه که در واقع یک معنای عجیبی هم پیدا کنه به اسم، به معنای گریختن گشت که نامانوس میشه. پس احتمالاً یکی از همون دو معنای اولی که گفتم بیشتر مد نظر بوده. استاد وهابزاده هم در مقدمه ترجمه کتاب تکامل مارک ریدلی فرگشت رو در معنای دگر شدن معرفی کردن، که در واقع همون تطور عربی هستش. اما اینکه پیشوند فر به معنای دگر باشه رو من ازش آگاهی ندارم، اما اگه چنین باشه هر نظری درباره تطور بدیم همین حرف رو میتونیم درباره فرگشت هم بزنیم. خب اگه برابرنهاد اِوولوشن رو ما تکامل بدونیم، در این صورت یک کامل شدن این رو در فرایند اِوولوشن به ذهن متبادر میکنیم. در واقع کامل شدن هم یک فرایند جهتدار هستش. حالا جهتش قابل پیش بینی میتونه باشه، گاهی میتونه غیر قابل پیش بینی باشه، اما به طور متعارف وقتی میگیم جهتدار، یک جهت قابل پیش بینی و از پیش تعیین شده رو ممکنه به ذهن بیاره، البته نه ضرورتا. اما تطور هیچ جهتی رو برای تغییرات مشاهده شده در فرایند اِوولوشن بر نمیتابه، در واقع یک شدن رو فقط نشون میده، اما نه به سوی خاصی رفتن. اگه فرگشت رو بخوایم معادلش رو بذاریم، فرگشت یک جهتی رو به جلو رو داره که یکی از اون معانی فر گفتیم داشتش، همچی معنایی رو به ذهن میاره، و در معنای دیگرش هم که گفتیم به معنای شکوه بودش، در واقع تقریبا معادل با تکامل میشه توی معنا. فرگشت و تکامل یه چیز میشه، و در واقع اگر ایرادی به تکامل وارد باشه، همون ایرادها به فرگشت هم وارد هستش. خب همون جوری که قبلا هم گفتم، الان من نمیخوام در واقع قضاوتی میان این سه تا برابر نهاد داشته باشم، چون هدفم در واقع این هستش که میخوام یک تأملی کنم در معنای خود اِوولوشن، و بعد از اینکه تأمل رو انجام دادیم، خب خود به خود البته بعضی از این برابر نهادها کنار میرن و بعضی بهتر میشن، و خواهیم دیدش که چرا به طور کامل نمیشه هیچ کدومشون رو کنار گذاشت. خب اول بریم سراغ حالا معنای لغوی واژه اِوولوشن. ما معنای لغوی در واقع اون سه تا برابر نهاد رو دیدیم چی هستش، حالا بریم ببینیم معنای لغوی خود واژه اِوولوشن چی هستش. قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که کج‌فهمی های پیرامون نظریه اِوولوشن مختص جامعه ما نیستش. به عبارتی تنها مقدار کمی از این کج‌فهمی ها به نامناسب بودن برابر نهادها برمیگرده. جالبه بدونیم که معنای اصلی ایولوشو فکر کنم اگر درست بگم در لاتین، ایولوشو در لاتین به معنای امروزی که ما از اِوولوشن داریم در زبان انگلیسی با معنای اون متفاوت. ایولوشو در لاتین به معنای باز کردن یک تومار، خب که در این صورت اطلاعات نوشته شده در تومار از قبل وجود دارند و در حین باز شدن فقط تنها آشکار میشن و نه اینکه به وجود بیان. خب این در حالیه که مطابق با نظریه رایج عمومی که ما از فرایند تکامل زیستی داریم، فرایند تکامل زیستی موجبیتی نیستش. خلاقانه موجوداتی رو به وجود میاره، موجوداتی که وجود نداشتند. خب بنابراین اگه بخوایم مته بر خشخاش بذاریم، اِوولوشن انگلیسی ها، اِوولوسیون اسپانیولی ها و فرانسوی ها، اِوولوسیون آلمانی ها، اینا هیچ کدومشون گزینه های چندان مناسبی برای اون فرایند زیستی که داروین ازش سخن میگفت نیستن، مگر اینکه فرایند تکامل رو از پیش نگاشته شده یعنی موجبیتی بدونیم و مطابق اون این فرایند رو یه فرایند جهتدار بدونیم. خب لااقل خانش عمومی و رایج ما از تکامل زیستی چنین نیستش. البته باید بگم یک زیستشناسانی هم وجود دارن که هم موجبیتگرایی یا دترمینیسم رو در فرایند تکامل میپذیرن و هم جهتداری فرایند تکامل. خب در این صورت این طرفداران خواهند گفتش که اتفاقا واژه اِوولوشنی که داروین به کار برده بودش در ابتدا به معنای اصلیش به کار نرفته بوده، اما اتفاقا اشتباه خوبی کرده. به قول سعدی، گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیر، یعنی داروین به یک معنای دیگری به کار برده بوده، اما به معنای غیر موجبیتی به کار برده بوده. اما خب الان طرفدارانی هستند که نظریه تکامل زیستی رو یک فرایند موجبیتی میدونن و جهتدار، و اینها میگن اتفاقا همون اِوولوشن خیلی هم خوب. خب این پس از معنای لغوی اِوولوشن. حالا بریم سراغ تعریف رایج اِوولوشن ببینیم در کتب چی هستش. اگه به سراغ چند تا تعریف اِوولوشن که در دیکشنری های معروف انگلیسی هستش بریم، میبینیم که بسیاری از اونها آشکارا غلط هستن. یعنی اگر یک زیستشناسی بخواد داوری کنه درباره اون تعریف ها، ولو در دیکشنری های بسیار معتبری مانند آکسفورد، کمبریج و از این دست اومده باشن، وبستر اومده، یعنی در دیکشنری های بسیار معتبر اومدن و در واقع غلط هستن. مثلا دیکشنری وبستر اِوولوشن رو در واقع برابر با رشد یا تکوین یک گونه در نظر میگیره. یه جایی میگه در واقع تکوین ارگانیسم یا تکوین عضو از حالتهای ساده به حالتهای تخصصی یافته یا از حالتهای اولیه به امروزی. خب این که یک دیکشنری تکوین یا رشد رو با اِوولوشن یکی گرفته به وضوح نادرست از نظر زیست شناسان و دیگه جایی برای تحلیل این تعریف باقی نمیمونه. اما اگه گمان کنیم که جدای از اون مباحث لغوی واژه اِوولوشن در متون زیست شناسی انگلیسی معنای دقیق و ثابتی داره، در اشتباهی. در واقع یعنی فکر نکنید فقط دعواها برمیگرده به دعواهای لغوی. ما در فارسی نظاممون بر سر اینه که تکامل مناسب تره یا فرگشت یا تطور، و در حینی که داریم بحث میکنیم این در واقع اینجوری میپنداریم که برای دفاع از رأی خودمون باید به سراغ معنای صحیح اِوولوشن بریم و ببینیم که حالا کدوم یک از سه برابر نهاد پیشنهادی مناسب تر هستش. اما اگر این فکر رو میکنیم اشتباه میکنیم. چرا؟ چون اجماعی از واژه اِوولوشن، از تعریف اِوولوشن در میان خود زیستشناسان هم وجود نداره. به عنوان نمونه ای از این اختلاف نظرها اجازه بدید که به سراغ مدخل اِوولوشن در دانشنامه فلسفی استنفورد برم. مدخل اِوولوشن رو اونجا خانم میلستاین نوشته، ببینیم اونجا چی داره میگه. اما قبل از اینکه برم اجازه بدید یک اشاره کوتاهی به شأن معرفت شناختی تعاریف در زیست شناسی داشته باشیم. بسیاری از اون تعاریفی که برای اِوولوشن یا دیگر این مفاهیم در زیست شناسی عرضه میشه در واقع نقش فرضیه هایی رو دارن درباره نحوه تحول در جهان زیستی. ارنست مایر میگه مفاهیم در زیست شناسی نقش نظریه ها رو در فیزیک بازی میکنه. خب در این معنا اختلاف بر سر معنای اِوولوشن یا اختلاف در گزینش میان تکامل و فرگشت و تطور میتونه تا حدی به اختلاف درباره نحوه تغییرات در جهان زیستی باز بگرده، یعنی که نه نحوه تغییرات، نحوه درک ما در واقع از تغییرات در جهان زیستی مربوط بشه، یعنی اختلاف بر سر خود نظریه میشه باشه. خب البته من در فارسی بعید میدونم که هم چیزی باشه، یعنی در فارسی عموما بحث پیرامون سرنویسی در فارسی بوده و مواردی از این دست. خب روبرتا میلستاین به عنوان یک تعریف بسیار عام از اِوولوشن در مدخل اِوولوشن چنین میگه، میگه اِوولوشن رو اینجوری میتونیم تعریف کنیم: تغییرات در نسبت‌های سنخ‌ها یا تیپ‌های زیستی موجود در یک جمعیت طی زمان. خب پس مطابق با این تعریف که یک تعریف گفتم رایجی هم هستش، احتمالاً تطور برابرنهاد بهتری هستش نسبت به اون دو تای دیگه. چرا؟ چون در واقع جهتی رو الان برای تغییرات بیان نمی‌کنه. تو این تعریف شما جهتی رو برای تغییرات نمی‌بینید. هر تغییری در نسبت سنخ‌های زیستی را طی زمان اِوولوشن می‌دونه و این یعنی تورتور شدن، پس تطور بهتر. اما بلافاصله می‌خوام اضافه کنم که یک تعریف رایج دیگری هم وجود داره که اون شرط ارث‌پذیری رو برای تغییرات در نظر می‌گیره و خب حالا این دفعه افزودن این شرط ارث‌پذیری به نحو واضح‌تری جهتی رو برای اِوولوشن معرفی می‌کنه. مطابق با این تعریف اِوولوشن فرایندیه که در نتیجه تغییرات ارث‌پذیر در یک جمعیت طی چندین نسل رخ میده. بنابراین اگه حالا شما این تعریف رو بگیرید، این بار تکامل و فرگشت هم لااقل به خوبی تطور میشن برای برابر نهاد اِوولوشن. خب نکته جالب اینه که بدونید خود داروین در چاپ اول منشأ انواع اصلا از واژه اِوولوشن استفاده نمیکنه و از اصطلاح در واقع انشقاق همراه با تغییر استفاده میکنه. خب اگر اینو بگید انشقاق همراه با تغییر، این با خود تطور بسیار همخوان هستش. اما باز جالب اینو بدونید که به مرور زمان نه تنها خود داروین واژه اِوولوشن رو به کار برد، بلکه متأثر از حلقه اطرافیانش به ویژه متأثر از اسپنسر و هاکسلی سخنانی هم درباره جهتداری فرایند تکامل بیان کرد و هرچه به آخر عمرش نزدیکتر شد چنین نگاه های لامارکی در آرایش پررنگتر شد. بنابراین داروین پیر احتمالاً تکامل و فرگشت رو بر تطور ترجیح میداد. احتمالاً میگم چون نقل قول هایی هم داره داروین که در واقع مخالف اینو نشون میده، یعنی داروین هم نقل قولهایی داره که موافقت خودش با جهتداری تکامل رو نشون میده و هم نقل قولهایی داره که مخالفتش با جهتداری تکامل رو نشون میده. بنابراین در این مورد داروین اگه میخواستیم ازش نظر بخوایم، که به نظر تو اگه فرض کنید داروین فارسی بلد بود و ازش نظر میخواستیم که کدوم معادل بهتره، داروین در واقع مرددتر از اون به نظر میرسه که بتونه در انتخاب میان تکامل و فرگشت و تطور به ما یاری برسونه و احتمالاً هر فارس زبانی هم اگر به خوبی با آراء داروین آشنا باشه در لابلای نامه‌ها و نوشته‌هاش که حجم زیادی از نوشته‌ها داره میتونه یک قسمت‌هایی رو انتخاب کنه که مؤید برابرنهاد پیشنهادی خودش باشه، تکامل، فرگشت و تطور. اما اگر از داروین بگذریم و حالا به امروزه با ببینیم کدوم بهتر هستش، باید بگم که با ظهور نظریه تلفیق نوین، یعنی تلفیق زیست شناسی تکاملی و ژنتیک مولکولی، یک تعریفی رایج شد که امروزه هم بسیار رایج هستش. مطابق با این تعریف، اِوولوشن هر تغییری هستش که در فراوانی آلل‌ها در یک جمعیت از یک نسل به نسل بعد رخ میده. یه دفعه دیگه تکرار کنم، گاهی گفته میشه در یک جمعیت، گاهی گفته میشه در یک خزانه ژنی. اما یه دفعه دیگه تعریف رو تکرار کنم، اِوولوشن هر تغییری در فراوانی آلل‌ها در یک جمعیت از یک نسل به نسل بعد. خب اگه این تعریف رو مبنای واژه‌گزینی خودمون قرار بدیم، این دفعه قطعاً برابر نهاد تطور بر دو برابر نهاد دیگه مرجح. چرا؟ زیرا در یک نسل که شما نمیتونید تغییرات جهتداری رو ردیابی کنید. اصلا در یک نسل جهتداری بی‌معنا میشه. جهت تنها طی نسل‌های متوالی است که قابل تشخیصه، یا ممکنه بگید قابل بار کردن، فرقی نمیکنه. برای تعریف ما فرقی نمیکنه، نه اینکه فرقی نمیکنه. اگر شما یه برداشت رئالیستی یا واقع‌گرایانه از جهتداری داشته باشید، میگید که نه، این جهت‌ها قابل تشخیص هستند. و اگه واقع‌گرا نباشیم، خواهیم گفت نه، این ما هستیم که داریم با اتخاذ یک موضع ابزارانگارانه جهتی رو بر تغییرات داریم بار می‌کنیم. اما در هر دو صورت فرق از اونجاش گفتم فرق نمی‌کنه که در هر دو صورتش شما در یک نسل نمی‌تونید جهتی رو کشف کنید و نمی‌تونید جهتی رو بار کنید. خب اما این تعریف که یک تعریف بسیار شایعی هم هستش، به دو دلیل مورد قبول همه زیست شناسان نیست. یعنی اگر تا اینجا طرفداران به کار بردن تطور خوشحال هستن که این تعریف خب نشون میده که تعریف رایجی است در واقع ژنتیک جمعیت و اونجا اونها طرفدار تطور ما هستن، باید خواهم گفتش که نه، مخالفان زیادی داره. دو تا دلیل مخالفان ارائه میدن. دلیل اولشون اینه که تنها به تکامل در یک سطح میپردازه، یعنی تنها به تکامل در سطح ژن‌ها اشاره میکنه و سطوح دیگر رو این تعریف به رسمیت نمیشناسه گویا. دلیل دومش هم این استش که میگن خیلی خوب، اصلا میپذیریم که این تعریف برای میکرو اِوولوشن تعریف مناسبی باشه، یعنی تکامل در سطح خرد، اما برای ماکرو اِوولوشن یا تکامل در سطح کلان مناسب نیست. خب به عنوان نمونه، اگه یه زیست شناسی ما داشته باشیم که طرفدار انتخاب در سطح گروه باشه، این تعریف رو نمیپسند. یه کسی مثل ویلسون این تعریف رو نمیپسند. دیوید اسلوان ویلسون رو عرض کرد. خب همچنین فرض کنید یک فسیل شناسی رو دارید مثل استفن جی گولد. خب استفن جی گولد هم این تعریف رو نمیپذیره. چرا؟ چون این تعریف برای میکرو اِوولوشن ارائه شده، برای بازه‌های زمانی خیلی طولانی ارائه نشده. یعنی کسی که فسیل شناس باشه که توجهش به بازه‌های زمانی خیلی طولانی تر هستش، این تعریف رو به عنوان تعریفی برای میکرو اِوولوشن ممکنه بپذیره، اما به عنوان تعریفی برای ماکرو اِوولوشن نمیپذیره. خب پس به این ترتیب حالا باید بریم به سراغ تعاریفی که قدری فنی تر باشن و ببینیم که مطابق با اون تعاریف حالا کدوم یکی از این سه معادل ما برتری خواهند یافت. این رو در فایل بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.